اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 25 ماه صبر سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز دوشنبه 15 ماه می سال 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست در خط اخبار، افزایش بی سابقه تلفات کودکان در درگیری های افغانستان، هشدار ایران و پاکستان و رد افشای معلومات نهایت محرمانه توسط ترامپ و وزیر خارجه روسیه. بعد از اخبار، گزارش های خبرنگاران صدای آمریکا در افغانستان و واشنگتن تقدیم خواهد شد. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. در پی نشر گزارش ها مبنی بر مذاکرات میان رهبران احزاب جمعیت و جنبش در افغانستان، یک سخنگوی ارگ گفت حکومت از این تماس ها نگرانی ندارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت فضای افغانستان یک فضای باز سیاسی است. هر جریان که با جریان دیگری همفکری و همکاری داشته باشد می توانند در چارچوب قانون اساسی با هم کار کنند. مقام های احزاب جنبش و جمعیت هدف از مذاکرات این دو حزب را تشکیل ائتلاف جدید برای حل بحران سیاسی در افغانستان خواندند. بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی گفت برخوردهای دوگانه رئیس جمهور غنی با اطرافیانش، غصب و در نظر نگرفتن تقسیم 50% قدرت در حکومت و حرص رئیس جمهور سبب شده تا متحدان سیاسیش به حاشیه رانده شوند. در 4 ماه نخست سال 2017 بیش از 280 کودک در افغانستان در رویدادهای مرتبط به درگیری ها کشته شدند که در مقایسه با 4 ماه نخست سال 2016 میلادی 21% افزایش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
یونما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه با نشر این گزارش اذعان می دارد که این رقم بلندترین تعداد تلفات کودکان در عین مقطع زمانی از سال 2009 به این طرف می باشد. در این گزارش آمده است از اول جنوری تا 30 اپریل سال 2017 یونما به گونه مقدماتی تلفات 987 کودک را ثبت کرده که شامل 283 کشته و 704 مجروح می باشد. در حالی که جنگ های زمینی عامل 42% کشته شدن کودکان در افغانستان عنوان شده است، انفجار مهمات باقی مانده از جنگ، عملیات هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت و انفجار بم های تعبیه شده توسط مخالفین افغانستان عوامل دیگر این تلفات خوانده شده است. دفتر یوناما با ابراز نگرانی عمیق به خاطر تداوم افزایش کشته شدن کودکان در جریان سال روان میلادی از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواسته است گام های فوری را در کاهش آسیب رساندن به کودکان روی دست گیرند.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده ادعاهایی را رد کرد که گویا رئیس جمهور ترامپ حین ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه و سفیر روسیه در قصر سفید معلومات نهایت محرمانه را افشا کرده است. مکماستر عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید گفت همچون گزارش ها نادرست است و گفت من در اتاق حضور داشتم و همچون بحثی صورت نگرفته است. آقای ماستر به هیچ سوال دیگر خبرنگاران حاضر در آن کنفرانس مطبوعاتی قصر سفید جواب نداد. پیش از آن واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی گزارش داده بود که رئیس جمهور ترامپ در ملاقات هفته گذشته با سرگی لافروف و سفیر روسیه در قصر سفید معلومات نهایت محرم را افشا کرده است. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که حضور شما تقدیم شد.
با گزارش روزنامه واشنگتن پست، استوارت جونز معاون موقت وزیر خارجه ایالات متحده در بخش شرق میانه روز دوشنبه 15 می گفت که روزانه حداقل 50 نفر در آن زندان بدنام توسط اعدام کردن دست جمعی جان خود را از دست می دهند. یک گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل زندان سید نایا را قصابخانه انسان خوانده و گفته است هزاران سوری را بوده و توقیف شده و در آنجا از بین برده می شوند. به گفته جونز، حکومت بشار الاسد این اعمال را با حمایت بی قید و شرط روسیه و ایران مرتکب شده است. حکومت دمشق تا کنون در رابطه واکنش نشان نداده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را شنیدین؟ اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که از افغانستان و جهان گرده هم آوردیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. نخستین گزارش این برنامه صبحگاهی. برخی از قابله ها در ولایت بامیان میگویند که پس از پایان دوره تحصیلیشان زمینه کار برای آنان وجود ندارد. قابله های بامیان از دولت خواستند در زمینه ادامه تحصیلات عالیشان و جذب آنان در مراکز صحی و شفاخانه ها زمینه سازی کند. اما ریاست صحت عامه بامیان میگوید که عنقریب با ایجاد 25 آشیانه صحی در بامیان ده ها قابله در آن مراکز صحی جذب خواهند شد. با گزارش از ظفر بامیانی در رابطه توجه کنید.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در سراسر افغانستان به 4000 قابله و منظور مراقبت های صحی ولادی نیاز است، اما برخی از قابله ها در بامیان از نبود زمینه کار شکایت دارند. دلیل بیکاری قابله های بامیان کمبود مراکز صحی در این ولایت خوانده شده است. رقیه مساوی رئیس انجمن قابله های ولایت بامیان میگوید که در سطح این ولایت بیش از 390 قابله مسلکی وجود دارد، اما از این میان تنها نزدیک به 100 تنشان در شفاخانه و مراکز صحی شامل کارند.
چیزی که ما دریافت کردیم مشکلی بوده که تعداد مراکز صحی در بامیان کم است. او تعدادی که هست قابله دارن، یعنی ایتون نشده که ولایت بامیان کلینیک داشته باشه بدون قابله. تمام کلینیکایی که در سطح بامیان هست قابله دارن، مگر که تعداد مراکز کم است، به خاطر از همین بیشتر قابله بیکار مانده. تعداد قابله ها را در سطح بی پی اچ اس و ای پی اچ اس تعدادشون رو زیاد کنه، یعنی در سیستم باید تغییرات بیارن که مطابق از اون بتونن تعداد قابله زیاد شه و قابله بیشتر رو بتونن جذب کنن و تعداد مراکز صحی در خود ولایت بتونن بالا ببرن.
در ولایت بامیان حدود 100 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و دو شفاخانه ولسوالی فعالیت دارند. باشندگان بامیان نیز به دلیل دوری روستاها از مراکز صحی خواستار ایجاد مراکز صحی بیشتر در سراسر این ولایت شدند. هوا شجاعی یکی از قابله هایی که پس از پایان دوره تحصیلات مسلکیش از بیکاری رنج میبرد میگوید
پیشنهاد از من است که زمینه کاری برای از نامساعد بسازه، دیگه مراکز صحی را در مناطق ما بیشتر بسازه که به نوبه خود هم میتونه یک زمینه کاری برای قابله ها مساعد بسازه.
زهرا مرادی هستم. خب چالش ها در قسمت کاری خود قابله صاحبا زیاد است، یعنی هر کدامش ممکن هست که به ارتباط بگیره به یک سکتور مشخص، اما در عموم زیادتر در یک قسمت، در قسمت همین بهتر کردن چالش ها، وزارت محترم صحت عامه رول دارن.
برخی از قابله ها در بامیان میگویند که در کنار نبود زمینه کار، زمینه ادامه تحصیل و آموزش های مسلکی رشته قابلگی در این ولایت نیز برایشان فراهم نیست. اما ریاست صحت عامه بامیان میگوید که برای رفع این مشکلات تدابیر جدی را روی دست دارند و به زودی برخی از مشکلات قابله ها حل خواهد شد. دکتر مستوره شفایی سرپرست صحت باروری ریاست صحت عامه بامیان با صدای امریکا میگوید
قرار نفوس مراکز صحی ایجاد نشده. انشالله که در ساحات دوردست که فعلا تیم موبایل کار میکنه، ریاست صحت عامه یک برنامه داره و پیشنهاد داده به تعداد 25 آشیانه صحی را که به زودترین فرصت در سال 96 پلانشان واکی شده از طرف پروژه FHH و تمویل کننده از NFPA است، اینمی ایجاد میشه. هر آشیانه یک نرس کار داره، یک قابله کار داره.
در ولایت بامیان یک مکتب قابلگی از سوی بخش صحی مؤسسه آقاخان فعالیت دارد و همچنان دو انستیتیوت صحی خصوصی فعالند که سالانه نزدیک به 50 قابله مسلکی از این مراکز فارغ می شوند. اکنون در سطح ولایت بامیان در 106 مرکز صحی حدود 150 قابله مشغول کارند، اما ده ها تن دیگر از این قابله ها از کار مسلکی دور مانده و بیکارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
دومین دور سرتاسری کمپاین بهاری واکسین پولیو در افغانستان آغاز شده. و تا روز چهارشنبه 28 ثور ادامه می‌یابد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دهلیز اقتصادی چین پاکستان بخشی از ابتکار یک کمربند یک راه است که در آن اتصال پاکستان از طریق افغانستان به تاجیکستان، ترکمنستان و بخش‌های شرقی ایران نیز صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود احداث دو خط آهن از لندی کوتل تا جلال آباد و از چمن تا اسپین بولدک، ایجاد دو شاهراه از پشاور تا کابل و از کندوز تا آسیای مرکزی و نیز اعمار یک بند برق بزرگ آبی بر فراز دریای کنر، پروژه‌های بزرگ یک کمربند یک راه باشد که در افغانستان تطبیق خواهد شد. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با محمد احمدی در مورد مزیت و مشکلات اجرا شدن این پروژه برای افغانستان صحبت کرده است.
در اصل متن خود رای بهشون دیگه ما قرار نداریم، بلکه چیزایی است که اینا ضمناً به خاطر دلخوشی ما، به خاطر از اینکه ما از این دایره فارغ باقی نمانیم، یار بر ما دادن. یعنی که اینا حد دفعی را میبرن تا به گوادر، اونجا باز پس بازی را از طریق خط آهن پاکستان باز ما را جلال آباد وصل کردن. ما خوب است، تشکر که کار میکنن. و همچنان اینا از کمربند آسیایی از او طرف پس دوباره خط آهن از رای ازبکستان قبلا آمده ایران بر ما، رای آقینم بر ما آمده، امور این مقدار بوده تقدید میکنن. این در مقایسه با اون پروژه کلان استراتژیک مترمی های بسار که عراضی تابع سرک است و همچنان خط آهنی که در مجاورت از اون میره و همچنان در بعضی از نقاط از اون خود گوادر، اینا میدان های هوایی بسار بزرگی میسازن، کنکشن فلایت های بین نلی را یا همی خطوط ارتباط هوایی را باید تامین بکنه، او را میسازن. اما البته ما از این محروم ماندیم.
جناب حافظی، با توجه به این که این پروژه دراز مدت هست اما اجرای شدنش منوط به بحث امنیت در این مناطق هم هست، پس چطور میشه که افغانستان اطمینان به اجرا کننده ها یا مجریان طرح بده تا بتونه واقعا در این خاک افغانستان اجرا شوه؟
این خاک افغانستان خود جزء پروژه مستقیم نیست، یعنی از بخش های فریش هستیم ما. ولی فعلا کاری که صورت میگیره در مو اصل پروژه که بر پاکستان است هم مشکلات است. دیروز 9 نفر از کسانی که به این پروژه کاشغر گوادر کار میکردن، اینا توسط مخالفین دولت پاکستان که نوزت آزادی خواه بلوچاست، همی کارگرهایی که برای ساختن زیر ساخت گوادر کار میکردن کشته شدن. یعنی خود پاکستان هم بسیار زیاد مسئول نیست تبر کرکر میشه. در برابر از این پروژه مشکلات زیاد است، اما به هر صورت اینا اراده کردن 46 میلیارد دلار فقط به کریدور کاشغر گوادر مصرف کنند که او شامل خط ریل و همچنان موتروی بسیار کلان یا هایوی است و در پالی از او تحصیلات بندری گوادر بسیار با ظرفیت بسیار بالا می سازن و چینایا به خاطر داشتن یک بازار ثابت دائمی رقابتی که قیمت تمام شده کالا در اونجا پایین باشه، این خطه را نقشه کردن به عنوان دومین اقتصاد دنیا که تلاش میکنن که تا یک دهه دیگه اقتصاد اول دنیا شوند. به خاطر از این یک زیرساخت سراسری را میسازن.
افغانستان آیا برنامه مشخص و واضحی را برای دراز مدت دارد که چطور بتونه با وضعیت فعلی که هست از این فرصت استفاده بکنه؟
مشکل اساسی ما این است که ما همیشه اعتراض داریم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان متاسفانه در 17 سال گذشته نوشته شده مانده، قبل از او خیج نبود. توقع ما این بود که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان نوشته شود، در او پروژه های منطقوی و پروژه های جهانی را جایگاش مشخص باشه، در او مسئولیت وزارتخانه های مربوطه معلوم باشه، در او جایگاه سکتور خصوصی افغانستان معلوم باشه و در او رابطه بین وزارت ها و همکاری از او باید به شکل شفاف و واضح معلوم باشه و تقاضای ما که ما حیات های ما مذاکره میکنن، یکیش یک گپ میزنه، یکی دیگه که میره باز یک گپ دیگه میزنه، هر کس اساس سلیقه خودشان به اساس درک خود میگن. ما یک پالیسی روشن و واضح، یک تعریف از پروژه یک کمربند یک راه نداریم که نقش ما حدود مناسبات خود با این مدقیق تعیین نکردیم که چی کار را میکنم. گفای کلی میزنیم خوب کار است، ما با چین همسایه هستیم، چین خوب است میکنیم، اما ای که دقیقاً نالن به نال و نقلن به نقل ما چی بگیم در اونجا و هر آیتی که میره امور باز فالو اپ کنه یا به اصطلاح تعقیب کنم اون گپه.
خب آقای سیاستی
روشن و واضح ضرورت است که ما باید داشته باشیم و یکی از دلایل از این است که خود حکومت ما یک مرجع واحد تصمیم گیری نیست اینجا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
افزایش نیروهای امنیتی حمایوی خارجی تا چه حد در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ یعنی افزایش شمار اندک قوای ایالات متحده برای مشوره و حمایت نیروهای ملی افغانستان آیا می تواند وضعیت امنیتی را در آن کشور بهبود بخشد یا خیر؟ تحلیلگران به این عقیده اند که در اکثر موارد موجودیت همچون نیروهای حمایتی امریکا بر وضعیت امنیتی کشور میزبان تأثیر قابل ملاحظه ای نداشته است. به گزارش در رابطه از همکار ما ژیلا سمی توجه کنید.
مشاوران ارشد نظامی و مش خارجی ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیشنهاد کردند که بین 3000 تا 5000 سرباز اضافی را برای تقویت 8400 نیروی مستقر در افغانستان به آن کشور بفرستند. تحلیلگرانی که جنگ در افغانستان را دنبال می کنند می گویند هدف از این طرح شکستن بن‌بست در جنگ و اعمال فشار بر طالبان برای کشانیدن این گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان می باشد. کارشناسانی که صدای امریکا با آنان صحبت کرده است به این عقیده اند که طرح پیشنهاد شده نماینگر تشدید جنگ امریکا در افغانستان نیست. ژورنال مطالعات استراتژیک در هفته جاری گزارش را تحت عنوان رد پای کوچک، بازده کوچک، مؤثریت نظامی نیروهای امنیتی حمایوی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که حضور نیروهای امنیتی حمایوی ایالات متحده برای مساعدت به اردوی کشورهای متحد اساس استراتژی این کشور در مبارزه با داعش در سوریه و عراق و پالیسی حکومت امریکا بعد از سال 2015 در افغانستان بوده است. استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی که یکی از نویسندگان این گزارش است میگوید حضور این نیروها، حمایت و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود.
If the hope is that adding 3,000 more American advisors is going to dramatically reverse.
اگر امید بر این است که اضافه کردن 3000 مشاور امریکایی وضعیت نظامی را در افغانستان به صورت قابل ملاحظه تغییر دهد، یک مفکوره ناامید کننده است. بر علاوه برای مبدل ساختن قوای امنیتی افغانستان به یک نیروی مؤثر، با در نظر داشت موجودیت فساد و قومگرایی در آن، حتی حضور سربازان بیشتر امریکایی هم کمک نخواهد کرد.
حضور این نیروهای حمایتی و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود. آقای بدل گفت افزایش حضور نیروهای امریکایی در افغانستان حتی اگر اندک هم باشد شاید در جلوگیری از فرسوده شدن نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند، اما در راستای شکست دادن طالبان تاثیرگذار نخواهد بود. این تحلیلگر گفت که امیدواری اداره ترامپ از افزایش مشاوران امریکایی در افغانستان شاید این باشد که مانع از دست دادن بیشتر ساعات تحت کنترل نیروهای افغان به طالبان شده و همچنان مانع پیشروی بیشتر طالبان گردد. مایکل اوهنلن، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بروکنز میگوید انتظار کدام تغییر عمده را چی با افزایش قوای امریکا و یا بدون آن در افغانستان ندارد. با آن هم او هنلن می گوید از این طرح حمایت می کند زیرا باید جلو ناکامی های تدریجی نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت.
So the most likely scenario is continued ongoing muddling through.
به احتمال قوی سناریوی آشفتگی ها ادامه خواهد یافت، اما امیدوارم که بتوانیم جلو خرابی تدریجی وضعیت امنیتی را گرفته و اوضاع را تا حد بهبود بخشیم. دیده شود.
استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی میگوید با ثبات ساختن وضعیت امنیتی در افغانستان و موفقیت تلاش سیاسی در آن کشور که شامل مذاکره با طالبان و پاکستان است کمک خواهد کرد. اما او میگوید
part of these political initiatives are within Afghanistan trying to set up
بخشی از این فعالیت‌ها و مسائل در داخل افغانستان است که شامل تلاش برای ایجاد یک سیستم با اعتبارتر انتخاباتی و فراهم آوری زمینه همسازی میان هواداران غنی و عبدالله است و تمام اینها زمان به کار دارد و اگر جنگ با شکست مواجه شود هیچ یک از این آرزومندی‌ها عملی نخواهد شد.
آقای بدل میگوید سقوط سیاسی و یا نظامی حکومت افغانستان تهدیده برای ایالات متحده است، زیرا بر علاوه صدمه رسیدن به تمام زیرساخت‌های افغانستان و سرمایه گذاری امریکا در آن کشور، دوباره زمینه برای استقرار گروه‌های افراطی در افغانستان فراهم خواهد شد. به همین دلیل به مفهوم گسترده‌تر حضور نظامیان امریکایی در افغانستان برای حفظ یک حکومت ثابت در آن کشور است. البته فرق نمی کند که کی آن را رهبری می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شیوع کولرا در کشور جنگ زده یمن زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه ساخته و جان بیش از 100 تن را تا هنوز گرفته است. این در حالی است که جنگ داخلی در ساحات مختلف آن کشور هنوز هم ادامه دارد و تا حال صدها نفر قربانی این درگیری ها شده است. گزارش اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
خالد المنتصر رئیس صحت عامه صنعا میگوید که تا اکنون بیش از 9000 مورد کولرا گزارش شده است. او افزود که تنها 1500 نفر در پایتخت آن کشور به این مرض مصاب شدند که این روند باعث تقسیم منابع طبی و ازدحام در شفاخانه های سراسر این شهر شده است. المنتصر گفت که وزارت صحت عامه آن کشور برای رسیدگی به این معضل تلاش های جدی را به خرج داده و حالت اضطرار را نیز اعلام کرده است.
في اطار الجهود التي تبذلها وزاره الصحه والتي اعلنت حاله الطوارئ على المستوى الوطني
تا روز گذشته بیش از 9000 مورد کولرا ثبت شده بود. تنها در 14 شهرک صنعا در حدود 1407 مورد کولرا گزارش شده است.
جیمی مک گولدریک، مسئول هماهنگی کمک‌های بشری در یمن، به روز دوشنبه از کشورهای اعانه دهنده خواست تا به تقاضای بیش از 1 میلیارد دلار رسیدگی کنند که ماه گذشته در ژنو اعلام شده بود. مک گولدریک گفت که شیوع کولرا در جریان 2 هفته گذشته 115 نفر را هلاک ساخته است. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 با شورشیان شیعه مذهب حوثی در مبارزه اند که گفته می شود از جانب ایران حمایت می شوند. جنگ یمن تا حال جان بیش از 10000 غیر نظامی را گرفته است. سازمان جهانی صحت ماه گذشته گفت که 45% تأسیسات صحی در یمن کاملا فعال است، اما جریان ادویجات ضروری با تقریبا 70% کاهش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پاسخگویی به کولرا با مراقبت‌های صحی فوری و اقدامات بهداشتی به شمول آب آشامیدنی و واکسین‌ها برای جلوگیری از گسترش امراض نیاز است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون هم آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. انتخاب امانوئل مکرون به حیث رئیس جمهور جدید فرانسه امکانات تازه‌ای را برای خلق کردن داینامیزم بیشتر در پروژه اروپایی فراهم کرده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، این سخنان را در آستانه دیدار با رئیس جمهور فرانسه در برلین بیان کرد. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در انتخابات ایالتی در شمال راین در ایالت وستفالیا برنده شده و رامین لاسچ با بردن بیشتر از آرا حکومت ایالتی را تشکیل می دهد. انگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این حزب همزمان با آقای لاسج از انتخاب رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون استقبال کرده و گفته است اروپا باید از آینده خیش امیدوار باشد.
Die Zukunft Deutschlands liegt in Europa. Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es
آینده آلمان وابسته به اروپا است. آلمان وقتی به درستی می‌درخشد که اروپا بدرخشد. انتخابات رئیس جمهور جدید فرانسه امکاناتی را فراهم ساخت تا در انکشاف اروپا تحرکی رو نما شود.
تقسیم اوقات سفر ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه نمودار ارجحیت‌های سیاسی او می‌باشد. یک روز بعد از آغاز کارش رئیس جمهور فرانسه از برلین دیدن می کند. او به کمک آلمان ضرورت دارد تا او را به هدفش که هنوز به صورت یک آرزوست و آن طرح پلان برای آوردن اصلاحات در حوزه یوروست کمک نماید. در این حال با پیروزی حزب انگلا مرکل یک شنبه برای ماکرون آسان نیست همکاری همسایه را جلب کند که با داشتن پول مشترک حاضر باشد بار حوزه یورو را به دوش بکشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت
das jeweils entsprechende politische handeln jetzt geht es die integration ich habe eben von dem zusammenhalt der gesellschaft gesprochen.
از دیروز تا حال ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور جمهوری فرانسه است. او برنده انتخابات است و از مردمش خواست تا از آینده یک تصور مثبت را با خود داشته باشند. او به خوبی می داند چه کند و از چه اجتناب نماید. من آخرین شخصی خواهم بود که با او کدام توصیه کنم.
او گفت کارهایی را که ایشان انجام دادند معلوم است و ضرورت نیست آن را بالای فرانسه تحمیل کنند. در مذاکرات آینده هر دو رهبر منافع آلمان و منافع فرانسه را پیشکش خواهند کرد و زمینه همکاری را فراهم خواهند کرد.
Also Emmanuel Macron ist seit gestern Präsident der Französischen Republik.
ممکن ما از فرانسه چیزی را بیاموزیم در صورتی که رئیس جمهور این کشور چیزی را پیشنهاد کند. من به آن با یک دید باز و با دلسوزی مراجعه خواهم کرد. من منحیث مشاور عمل نکرده بلکه برای همکاری خواهم کوشید. و مانند دو شریک که به همدیگر احترام داشته و دوست هستیم عمل خواهیم کرد.
مرکل همچنان اختلاف بین آلمان و ترکیه در مورد این تصمیم حکومت ترکیه که یک گروه از قانونگذاران آلمان را از بازدید به پایگاه هوایی انسرلیک ممانعت کند صحبت کرد. صدر اعظم آلمان گفت برلین ممکن بکوشد اساکر خود را در صورتی که انقره حاضر نشود به این هیئت آلمانی اجازه سفر بدهد به جای دیگر انتقال بدهد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما قرار می گیریم شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.